بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الثالث الاضطراد هي العلامة الثالثة لتمييز الحقيقة عن المجاز وتوضيح ذلك بحث در علائم شناخت حقیقت از مجاز بود. دو مورد از علائم گذشت از میان چهار علامتی که ایشان مطرح کرده اند، اما علامت سوم، من یک نکته گذرایی نسبت به علامت دوم عرض کنم، فرصت نیست دیگه بخوایم مفصل وارد بشیم، شاید نیازی هم در این فضا نباشه. عرض کردیم از جمله علائم تشخیص حقیقت و مجاز صحت حمل یا صحت سلب است، که اگر حمل صحیح بود علامت للحقیقه و اگر حمل سلب صحیح بود علامت است برای مجاز. خب این علامت رو عرض کردیم فقط به خاطر اینکه این نکات رو گاهن عرض میکنیم. علت عمدش اینه که خب تو مباحث اصولی میدانید به تعبیری قیل و قال و بحث و اینها بسیار بسیار فراتر است از اون مباحثی که مثلا تا به حال دوستان خواندن، هر مباحث ادبی و مباحث مشابه. وقتی هم که انسان وارد یک علمی میشه ذهنش حالت بکارت داره، مانند خمیری است که اگر نقشی روی این خمیر قرار بگیره و سفت بشه دیگه تبدیل این به محضر شما عرض بکنم که نقش دیگر خیلی مشکله. تو مباحث بلاغه هم دوستان خواندن انسان خالی و ذهن فقط ارائه مطلب به او کفایت میکنه، اما اگر نسبت به اون مطلب ذهنش سیب شده باشه باید اون مطلب رو حذف بکنی، صیقل بدهی، بعد مطلب رو دوباره ارائه بدی، تازه مثل اون اول بشود یا نشود معلوم نیست. لذا اگر نکات رو عرض میکنیم به خاطر اینه که در عین دقت، در عین همت و دقت دوستان نسبت به مباحث کتاب، خیلی هم این فرمایشات و مطالبی که در کتاب آمده است رو وحی منزل ندانن، که بعد مثلا تو سالهای بعد یه چیزی بگن هی ذهن پس بزنه و نتوانه اون بررسی‌های لازمی که در مقام لازم هست صورت بده. بسیاری از علما این علامت دوم رو علامت نمی‌دانند، از جمله مثل مرحوم آقای خویی در نوشته‌های مختلفی که از ایشان وجود داره، مثل مرحوم امام در منهاج و تهذیب و دیگرانی که حالا اینها رو معمولا عرض می‌کنیم به خاطر اینکه بیشتر دم دست دوستان هست، یا حتی مثل آقا مصطفی، مرحوم آقا مصطفی، البته ایشون به یک بیانی ظاهراً صحت سلب را علامت برای مجاز یعنی عدم وضع میدانه. مباحث خیلی خوبی داره، کتاب بسیار قابل استفاده است، تحریرات فی الاصول، ظاهراً 8 جلدی است از مرحوم آقا مصطفی، واقعاً تبیین مباحث ایشون، گاهن جمع آوری اقوال ایشون قابل تقدیر هست، ارتکازات بسیار نو و قابل تأملی هم ایشون دارن. خب من خیلی نمیخوام وارد این بشم بگم حالا اونهایی که قبول ندارن بیانشون چه است و توضیح بدیم، فضا فضای مناسبی نیست. به طور کلی در یک جمله بخوام مثل بیان مرحوم آقای خویی رو عرض بکنم، این است که ایشون میفرمایند صحت حمل نهایت چیزی که به ما بدهد این است که مصحح برای صحت استعمال درست میکنه. یعنی اگر حمل محمول بر موضوعی ثابت شد، ثابت میکند که لفظ موضوع جائز الاستعمال است و صحیح الاستعمال است در چی؟ در محمول. اما آیا جواز استعمال حقیقت رو ثابت میکنه یا نمیکنه؟ بله، اگر مبنای بعض قدما رو داشته باشیم، مثل مرحوم سید مرتضی و یا بعضی از محققین از متأخرین رو داشته باشیم، بله ممکنه بگیم، چون اونها استعمال رو مسابقه با حقیقت میدونن، البته با بیانی، با توضیحی، که همینجا عرض کنم این حرف خیلی حرف ضعیفی هم نیست، چون معمولا مسلم دانسته میشه. اون تو کلمه‌ای که من چند جلسه پیش برای دوستان توضیح دادم که استعمال اعم است از حقیقت و مجاز، پس حمل مصحح استعماله، استعمالم که اعم است از حقیقت و مجاز، پس حمل ثابت کننده حقیقت هست یا نیست؟ نیست دیگه، چون اون چرا که برای ما حمل میتوانه ثابت بکنه صحت استعماله. استعمالم که مساوی با حقیقت نیست، ممکنه یه چیزی رو شما دارید استعمال میکنید حقیقی استعمال کنید، ممکن است مجازی، ولی گفتیم استعمال هم از حقیقت و مجازه، پس صحت هم برای ما حقیقت را ثابت نمیکنه. حتی همین دو جمله که ما گفتیم نیاز به توضیح داره، شاید این جلسه رو از ما بگیرد اگر بخوایم واردش بشیم و توضیح بدیم. علی ای حال، این یک بیان. یه بیان دیگری که مثل مرحوم امام دارن در تهذیب، شاید در منهاج، در عباراتشون، دیگران هم دارن، مختص به ایشون نیست، و اون این که صحت حمل اگر مستقیما نگیم علامت نیست، اصالت نداره. به تعبیر ما اصالت نداره یعنی چه؟ یعنی ما اگر بخوایم صحت حمل را ثابت بکنیم باید از چی استفاده کنیم و ثابت کنیم؟ تبادر. باید از تبادر استفاده کنیم. از کجا بفهمیم این حمل صحیح هست یا نه؟ بله، باید از تبادر استفاده کنیم. لذا صحت حمل برمیگرده به چی؟ بله، به تبادر. تبادر اگر حجت و علامت برای شناخت حقیقت باشه، قبول داشته باشیم که مثل مرحوم امام قبول دارن، خب به اعتبار تبادر قبول میکنیم. اگر تبادر را علامت ندانیم، که خیلی ها علامت نمیدارن ظاهرا، مثل خود مرحوم آقا مصطفی در تحریرات، خب علامت نخواهد شد دیگه، کفایت میکنه دیگه، بیشتر از این به نظرم شلوغ میشه بحث.
امام قبول
داشته باشن دیگه صحت هم رو، بله اگر، چون میگن به تبادر برمیگرده، تبادر رو قبول دارن، بله، ولی صحت هم رو قبول ندارن به عنوان یک علامه، تبادر رو قبول دارن. یکی از مصادیق استفاده تبادر میشه چی؟ جای هم. یعنی شما از تبادر میخواید استفاده کنید که این لفظ آیا این معنا براش حقیقت است یا مجاز، میتونید از هم استفاده بکنید. دقت میکنید؟ خب اثالف و الاضطراب، اصالت نداره، معناش همینه. بیش از اون چه که مباحث قبل دوستان عنایت میکردن به اضطراد عنایت بکنن. در تبیین معنای اضطراد بیانهای متعددی مطرح شده، شاید بتوانیم بیانها رو به 4 مورد 5 مورد ارائه بدیم، که حداقل 3 یا 4 بیانش قائل هم داره. حالا بعض بیان ها، مثل این بیان اولی که من عرض خواهم کرد، نه، در مقام تصور مانده است، کسی قائل نیست و نمیتوانه کسی قائل باشد، اما عمده این احتمالات قائل هم داره. لذا جالبه، اضطراد یه چیزیست که در بحث علائم حقیقت و مجاز، اصلا اینکه مراد از اضطراد چه است خیلی روشن تو مباحث نشده، لذا هر کسی یک بیانی داره، و لعله به خاطر همین هم هست که در عبارات مؤلف محترم ما خلطی صورت پذیرفته، بین بعضی از اون حالات چکار شده؟ بله، خلط شده است. بلازه چون خلط ایشون باید عبارت داریم روشن بشه، از اون طرف معانی اضطراد برای دوستان روشن بشه، من 2-3 بیان از این معانی رو عرض میکنم برای عزیزان، با دقت دوستان عنایت میفرمایند. مثل مرحوم آقای خویی در محاضرات 3 بیان مطرح میکنند که ما همین 3 بیان رو عرض میکنیم. مرحوم میرزا در قوانین بیانی دارن، آخوند در کفایه بیانی دارن که حالا اینها ممکنه بعضیش به بعضی برگردد، ممکنه بر نگرده. اما بیان اول، کلمه اضطراد در لغت قبل از که من وارد بشم یعنی چه؟ شیوع دیگه. اضطراد یعنی شیوع. اضطراد اصطلاحی ما هم با همین معنای لغوی مناسبت داره. بیان اول، من شمرده عرض میکنم دوستان بیانها رو بنویسن، چون بعضی از بیانها و تفکیک بعضی با بعضی به راحتی سر کلاس ممکنه حل نشه، باید تو مطالعه کاملا دقت کنن دوستان. بیان اول که ساده است، این که مراد از اضطراد تکرار استعمال لفظ خاص در یک معنای خاص باشد. ببینید از چه کلمه استفاده کردیم؟ تکرار استعمال، یعنی شیوع دیگه. یعنی این که لفظی به مرات در معنای استعمال شود دال بر حقیقت باشه، دال بر حقیقت باشه. گفتن این معنا از اضطراد مسلماً مراد، بله اصل یا نیست؟ نیست. یه لفظی چون توی معنای خیلی استعمال بشه بگیم این لفظ حقیقت در این معناست، قطعا این مراد نیست از اضطراد. چرا؟ ضرورت انه اذا صح الاستعمال فيه مره واحده يصح فيه مرات عديده. فرقی هم بین این مطلب بین حقیقت و مجاز، اگر یک لفظی در یک معنای یک بار استعمال بشود و این استعمال صحیح باشه میتونه به کرات هم به مرات هم استعمال بشه، و در صحت این استعمال به مرات بین حقیقت و مجاز آیا تفاوت هست یا نیست؟ اگر لفظ انسان را در حیوان ناطق ما صحیح استعمال کنیم یک مرتبه، خب یک میلیارد مرتبه میتونیم استعمال کنیم، این حقیقتش. اگر لفظ اسد را در رجل شجاع میتوانیم استعمال بکنیم یک مرتبه، بفرمایید یک میلیارد مرتبه هم میتوانیم استعمال کنیم. ببینید پس نفس همین که بگیم فقط چون یک لفظ به کرات در یک معنا استعمال میشه میشه داله بر حقیقت، این دلالت بر حقیقت نداره، چون علی‌السویه است در این قضیه نسبت به حقیقت و مجاز. تو حقیقت میتونه به مرات استعمال بشه یک لفظ، تو مجاز هم میتونه به مرات استعمال بشه. پس مسلما این مراد نیست، ولذا ظاهرا این احتمال در مقام تصور مانده است، و تا جایی که دیدیم عبارات رو و کم هم ندیدیم کسی قائل نشده. اما بیان دوم، بیان دوم و سوم بیشتر دقت کنید، چون هر دو بیان تو عبارات ایشون وجود داره. مرحوم آقای خویی این بیان رو نسبت میدن به مرحوم نائینی، استاد بزرگوار مرحوم آقای خویی. ببینید من قائل رو هم که عرض میکنم هم برای شناخت مطلب، هم میخوام بگم این بیان یه بیان مستقل نیست که قائل مستقل هم داره. پس با بیان سوم چیه؟ تو اونم یه قائل مستقل و یه بیان مستقل نیست تفاوت داره. بیان دوم، مراد از اضطراد این است که لفظی به اعتبار معنای کلی بر فرد آن کلی اطلاق شود. مراد از اضطراد اینه که لفظی به اعتبار معنای کلی بر فرد اون کلی بر مصداقش اطلاق بشه، به طوری که قطع داریم آن لفظ برای تک تک افراد وضع بفرمایید نشده است، اما شک داریم که برای کلی وضع شده است یا نه. در این صورت
اگر اطلاق آن لفظ بر اون افراد متردن صحیح باشد،
اطلاق اون لفظ بر اون افراد متردن صحیح باشد،
کشف میکند از این که اون معنای کلی معنای حقیقی این لفظ است. زیرا اطراد و شیوع اطلاق لفظ،
من توضیح هم خواهم داد ها،
زیرا اطراد و شیوع اطلاق لفظ بر اون افراد و صحت این استعمال یا به جهت وضع است،
دوستان بفرمان، یا به جهت علاقه دیگه، همون مثلا یعنی به جهت مجاز، علاقه مشابهتی باشه، علاقه دیگری باشه،
و از آن جهت که برای علائق مصححه مجاز،
علائق مصححه مجاز چیان؟ همون 24 تا دیگه،
اطرادی وجود ندارد، ثابت می شود که صحت استعمال مستند به وضع است.
بفرمان دوستان، فثبت المطلوب، دیگه ما همین رو می‌خواستیم ثابت بکنیم.
ثابت می‌شود که صحت استعمال مستند به وضع است.
فثبت المطلوب، ما می‌خوایم بگیم علاقه، علاقه بین لفظ معنا و علاقه وضع دیگه. اراد بکنم دوستان من توضیح بدم، مثالم بزنم، یه چیزایی باید تو این تعبیر ما روشن بشه. مثلا ما تعبیر کردیم که برای علائق مصححه مجاز اطرادی وجود نداره، یعنی چه؟ ما توضیح بدیم دیگه، اصل مطلب رو توضیح میدیم، میارم در ضمنش توضیح خواهیم داد.
بیان دوم اینه، دقت کنن، میگه مراد از اطراد اینه که لفظی به اعتبار معنای کلیش در چی؟ در مصادیق استعمال بشه به گونه‌ای که ما یقین داریم این لفظ برای افراد حقیقت نیست و از این یقین رو داریم، اما شک داریم آیا برای معنای کلی وضع شده یا نشده. مثلا ببینید، ما میگیم زیدان رجلون، درسته؟ زیدان رجلون، زید رجله، بعد میگیم امر رجله، بعد میگیم بک رجل است. این مقدار که لفظ رجل برای خصوص زید، خصوص عمد، خصوص بکر وضع نشده، اینو یقین داریم، اما نمیدانیم آیا برای جامع اینها، حالا جامع اینها هرچه باشد، اون مفهوم کلی که جامع قابل تطبیق بر همه زید و عمد و بکر و خالد و اینها هست، نمیدانیم برای این کلی وضع شده یا نشده. از اطراد می توانیم استفاده کنیم به این معنای وضعی برسیم.
اگر اطلاق لفظ بر این افراد متردن صحیح باشه،
یعنی برای زید می تونیم رجل رو مطرح بکنیم، بار کنیم، برای امر می توانیم، برای خالد می توانیم، علی و محمد و ناصر و منصور و تمام افراد مرد رو شما یک به یک بشمارید، می‌بینیم محضر شما عرض بکنم برای تمام اینها میتوانیم رجل رو چکار کنیم؟
بله، قرار بدیم.
خب استعمال لفظ رجل به صورت مضطرب، به صورت شایع در این افراد از دو حالت خارج نمیتونه باشه، یا مستند به وضع، یعنی این رجل برای معنای عامی، برای معنای جامعی وضع شده است که اون معنای جامع قابل تطبیق بر تک تک این افراد است، یا مستند به وضع به این حالت، یا نه مستند به چیه؟ مستند به علاقه است، مستند به مجازه.
و با توجه به این که علائق مصححه مجاز اطرادی ندارند، این هنوز توضیح ندادیم، توضیح خواهیم داد، اطرادی ندارن،
پس ثابت می شود که صحت استعمال مستند به چیه؟
مستند،
چون ما داریم میگیم اطرادن این لفظ قابل بله استعمال برای این افراده و علاقه مصححه مجاز اطراد نداره، اطراد نداره. یه مثال میذارم برای جایی که اطراد ندارد روشن بشه. تو مثالی که الان دادیم اطراد وجود داشت دیگه، رجل رو برای تک تک افراد تونستیم استعمال بکنیم. استعمال لفظ اسد برای رجل شجاع به جهت شجاع بودنش دیگه، درسته؟ میگیم علاقه مترد نیست، علاقه مصحح مجاز مترد نیستن. الان علاقه تو این مثالی که من میذارم چیه؟ بله؟ شجاع بودن، درسته؟ یعنی استعمال لفظ اسد برای رجل شجاع به مشابهت چیه؟ شجاع بودن دیگه، یعنی به جهت شجاع بودنش، علاقه شجاع بودن. میگیم این مترد نیست. چرا؟ اگر مترد باشد لازمش اینه که ما بتوانیم لفظ اسد را برای هر شجاعی استعمال کنیم دیگه. مگر لفظ رجل را برای هر، همون مفهومی که تو ذهن شما هست، مرد، استعمال لفظ رجل برای زید به جهت خصوصیات زید که نیست، به جهت ابن عمرو بودنش که نیست، به جهت چیه؟ مرد بودنشه. به جهت مرد بودن در زید استعمال کردیم، در عمرو استعمال کردیم، در بک شایع بود. اما استعمال لفظ اسد به جهت شجاع بودن در هر شجاعی شاید یا نشاید، ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکن نیست. آیا در گربه شجاع شما میتونید اسد استعمال کنید؟ برای گربه شجاع میتونید، به جهت مرد بودن که نبود، علاقه شما مشابهت در چی بود؟ شجاع بودن. دقت کنن عزیزان، برای هر شجاعی ما باید بتوانیم چه کار کنیم؟ هر جایی علاقه وجود داشت دیگه، علاقه مصححه مجاز اگر بگیم اطراد داره، معناش اینه که هر جا علاقه باشد باید استعمال صحیح باشه. آیا برای گربه شجاع میتونیم اسد استعمال کنیم؟ یعنی استعمال میشود؟ میگیم الحرت و اسدم. برای مورچه شجاع چطور؟ این مورچه رو بزرگواری دارن، اشتباه نکنم مثال میزنم، ما تبدیلش کردیم به گربه، نمیشود. لذا علائق مصححه مجاز اطراد بله نداره. من از عبارت خود جناب آقای سبحانی حفظه الله استفاده کنم، کتابی دارن ایشون به نام الوسید که گاهی در مثلا تبیین بعضی از نکاتی که ایشون در الموجز دارن قابل استفاده است. ایشون مثال میزنه اونجا، مثلا برای علاقه، ما برای علاقه چی مثال زدیم؟ مشابهت. ایشون مثال میزنن برای علاقه جزء و کل، میگن علاقه جزء و کل مترد نیست. مثال بزنیم، مثلا استعمال عین چشم برای مراقب، کسی که نگهبانه مثلا بهش میگیم عین القوم، این چشم قومه. اونا که میرن بالای سکو نگهبانی میدن، اگر بگیم مثلا نگهبانیش تمام شده داره میاد، بگیم جا عین القوم یا جاءت عین القوم، این استعمال صحیح هست یا نه؟ هست دیگه، به علاقه جزء و کل. پس برای مراقب میتونیم استعمال کنیم. اما آیا صحیح هست استعمال شعر در مراقب؟ خب شعر مو هم جزئی از این شخص دیگه، بگیم علاقه جزء و کل وجود داره، شعر رو استعمال کنیم در چی؟ در مراقب. نمیتوانیم، مثلا معلوم میشه اعتراض نداره. در یک جا صحیح هست، در یک جا صحیح، با اینکه در هر دو جا علاقه وجود داره. به وکیل میتونیم بگیم لسان، وکیل انسان، لسان انسان دیگه، وکیل انسان میاد میگیم جا لسانی، زبان من آمد. برای وکیل میتونیم لسان استعمال بکنیم، اما برای وکیل مثلا میتونیم صدر استعمال کنیم، بگیم جا صدری، سینه من آمد. و ارتباطی وجود نداره. حتی رابطه جزء و کل هست، رابطه جزء و کل وجود دارد، اما بفرمان دوستان من شیوع نداره، اعتراض نداره. اعتراضی محضر شما عرض میکنم که نداره. خب این هم عجله نکنم دوستان من، این هم بیان دوم از اعتراض که عرض کردیم. این بیان رو هم بعضی قبول ندارن، مثل مرحوم آقای خویی این بیان رو که مطرح میکنن رد میکنه ایشون. بله؟ بله، از علامه نائینی، از مرحوم آقای نائینی استادشون نقل میکنن، بعدم رد میکنن، میگن این اعتراضی رو که استاد بزرگوار ما مطرح کردن ما قبول نداریم. دیگه من بذارید وارد ردش نشم، محضر شما عرض بکنم که چون بس خیلی به درازا کشته میشه، این میشه دیگه خارج اصول، نمیدار دچار مشکل میشه از جهت وقت و اینها، میخواید من یک مثال بزنم، فقط همین مثال رو تطبیق یه جمله بدم رد بشم، چون یکی دو صفحه ما در رد این بیان بحث داریم. الماء را آقایون میگن الماء جسم سیال بارد، این رو تعریف میکنن، جسم سیال بارد. ایشون میفرماین که ما از اعتراض ممکنه به این برسیم که الماء جسم سیال بارد، اما سوال میکنم از دوستان، هر جسم سیال باردی آیا ماء؟ بله نیست. ایشون میگه در استعمالات به صورت مجازی که علاقه هست یا به صورت حقیقی که میگید مترده، ممکنه یک جهت خاصه و حسه خاصه دخالت داشته باشه در صحت استعمال، یک جهت خاصی ممکنه اثر داشته باشه در صحت استعمال، این جهت ممکنه در بعضی از جاهای دیگه باشه و استعمال رو صحیح بکنه، در بعضی از جاها باشد استعمال رو صحیح نکنه، لذا عمومیت استفاده نمیشه. محاضرات رو خواستید نگاه بکنید. بیان سوم، بیان سوم دوستان یادداشت بفرمایید. من یه نفر دو نفر جواب بدم نسبت به این بیان دوم، بعضی صحبتی داشتم بفرمایید. شما مصطفی میگید اگر اتفاقا محضر شما عرض بکنم که همین مقدار جواب از من داشته باشید که دارن این حرف رو بعضی ها. بعضی ها میگن اعتراض به صحت حمل برمیگرده، بعضی میگن اعتراض باز به چی برمیگرده؟ تبادر برمیگرده. عنایت میکنید؟ به تبادر برمیگرده. بعضی هم میگن نه، اعتراض تنها راه شناخت حقیقت از مجازه، حتی به بیان سوم، اونایی که میگن معمولا به بیان سوم، مثل خود مرحوم آقای خویی. این جواب رو داشته باشید، چون همین مقدار که چون من الان میخوام عرض بکنم، محضر شما عرض بکنم بیان اونهایی که میگن بر میگرده چیه، بیان اونهایی که میگن بر نمیگرده چیه، این خیلی فنی نیست در حد فضای بحث ما، میتونید مراجعه کنید. در این بحث عبارات مرحوم امام، عبارات مرحوم آقای خویی در محاضرات، عبارات مرحوم آقا مصطفی در تحریران، این سه تا رو بتونید کنار هم بذارید، وقت داشته باشید، خیلی قابل استفاده است. بیان سوم، صلوات به پسر است. عبارت دقت کنید من بخوانم، چون میتونیم یه دو سه صد عبارت بخوانم. الثالث الاعتراض هی العلامه الثالثه لتمييز الحقيقه عن المجاز، علامت سوم برای شناخت حقیقت از مجاز و توضیح ذلك. از اعتراض استعمال و لفظن، ببینید اون معنای اول از اعتراض رو بذارید کنار، اون که چی؟ از اعتراض استعمال و لفظن فی افراد کلی، اگر شایع باشد استعمال یک لفظ در مصادیق یک کلی، به حیثیت خاصه، استعمال میشه لفظ در مصادیق به یک جهت خاصی، مثلا ما سرها رو بالا کنم وقتی توضیح میدم دقت کنن، وقتی رجل رو در زیدی که مصداق است استعمال میکنیم، نه به حیثیت زید بودنشه، نه به خاطر به جهت این است که زید پسر عمره عینکیه، به جهت چیه؟ مرد بودنشه. اگر اعتراض داشته باشه استعمال لفظی در مصادیق به یک جهتی، اعتراض داشته باشه یعنی چه؟ یعنی رجل رو میتونیم در زید به جهت مرد بودنش استعمال کنیم، در امر به جهت مرد بودنش، در وقت به جهت مرد بودنش استعمال بکنیم. که استعمال رجل به اعتبار رجولیه، مثل استعمال لفظ رجل به اعتبار مرد بودن، فی زید و عمر و بکر تا آخر. معلقت با اینکه یقین داریم به عدم کونهی موضوع لکل واحد علی حده، یقین داریم به عدم بودن این لفظ، لفظ رجل وضع شده برای هر کدام از این مصادیق جداگانه، یعنی از مقوله مشترکات لفظی سرا رو بالا کنید، دقت کنید، نیست. یکی ممکنه بگه خب شما رجل رو برای زید و عمرو و بکر و همه اینها میتونید استعمال کنید، چرا؟ مثل زید نیست که در زید ابن عم استعمال میشه، در زید ابن خالد استعمال میشه، در زید ابن بله علی استعمال میشود، مشترک لفظیه. میگه نه، میگه ما یقین داریم که وضع علاهده صورت نپذیرفته، بلکه به حیثیت جامعشون داره استعمال میشود که همون مرد بودنشه. خب اگر اینجوری باشد، یستکشف منه وجود و جامع بین الافراد که قد وضع اللفظ به ازائه، کشف میشود از این مطلب که یک جامعی داریم بین این افراد که لفظ به ازائه همون جامع وضع شده. حالا جامع چی؟ هرچی بخواد باشه. شما همه مردان رو در نظر بگیرید، یه جامعی دارن دیگه. حالا این جامعه رو یا میتوانیم کشف بکنیم یا نمیتوانیم. بعضی میگن محال، اصلا تعریف محضر شما رو میکنم به حد تام جنس و فصل به معنای دقیق خودش. بعضی هم خب قائلا به این که نه، فالجاهل و باللغه، ادامه نمیدن. خب این بیان ایشون تا به حال کدام معنا از اعتراض بود؟ این معنای دوم، استعمال لفظ کلی در افراد به یک جهت خاص، درسته؟ که چون به اون جهت خاص است در افراد میتونیم وضع نشده است، هیچ قرینه‌ای در مقام هم وجود نداره، یا به وضع است یا به علاقه است. علاقه که اعتراض ندارد میمونه چی؟ میمونه وضع. پس ثبت المطلوب، مطلوب ما ثابت میشه. اما بیان سوم، بیان سوم استعمال 4-5 دقیقه جلوی استعمال لفظ خاص در معنای مخصوص در موارد مختلف با محمولات متعدد به همراه الغاء با غین، ملغا کردن هر آنچه احتمال دارد که قرینه باشد برای اراده مجاز، قرینه باشد برای اراده مجاز. این هم معنای سوم. دوستان تأملی بکنن ان شاء الله تعالی صحبت خدمتتون هست. من ناخوش احوالم، ولی دو سه دقیقه دیگه بحث کی کردم.